ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و عصرتان خوش. با امید سلامتی و کامگاریتان ما زرغونه منگل تا پایانی برنامه با شماستم. در جریان ساعت میشنوین که حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان بیانات اخیر وزیر خارجه آمریکا جان کری را در مورد عمر حکومت وحدت ملی مخالف حاکمیت ملی افغانستان خوانده. ایره هم مشنوین از جنگ های جاری در دندغوری ولایت بغلان هم خود شنیدین. در خبرهای که جهان مشنوین که پلیس پاکستان گفته در حمله هفته جاری بر مخفیگاه یک باند جنایتکار در ایالت پنجاب 6 پلیس کشته و 24 تن دیگه به دام افتادند. ایره هم مشنوین که در بخش اول برنامه سالانه سوال و جواب رئیس جمهور روسیه با مردم عام او کشور بیشتر سوالات در باره وضعیت اقتصادی روسیه مطرح شد. خبرهای دیگه بین المللی هم تا لحظات بعد با همکارم سلطان محمد سرور ولی نخواست فریبا واحدی با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
خود سر خط خبرها، حکومت افغانستان امیدوار است که نشست سران سازمان همکاری کشورهای اسلامی برای افغانستان نتیجه مطلوب در پی داشته باشد. نیروهای افغان در بغلان از پیشروی طالبان در دندغوری جلوگیری کردند و بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان امروز با دست پر از هند برگشتند. با سلام و عصر بخیر، این هم تفصیل خبرها. ارگ ریاست جمهوری افغانستان نشست سران سازمان همکاری کشورهای اسلامی را برای افغانستان و کشورهای اسلامی با اهمیت خوانده و میگوید که در حال حاضر بیشتر کشورهای اسلامی درگیر جنگ و تهدیدات تروریسمند. دواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری امروز در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که این نشست برای افغانستان نتیجه مطلوب در پی داشته باشد.
منطقه در یک وقته قرار داره که اکثر کشورهای اسلامی درگیر جنگ هستند، از تهدید تروریسم، از تهدید داعش، از تهدید افراط گرایا میبرند و میخاطر بسیار مهم است.
13 جلسه سران سازمان همکاری کشورهای اسلامی در شهر استانبول ترکیه برگزار میشود. ولی بغلان میگوید که نیروهای افغان جلو پیشروی های بیشتر گروه طالبان را در منطقه دندغوری ولایت گرفتند. عبدالستار بارز امروز در یک نشست خبری در بغلان گفت که طالبان مسلح شب گذشته بر منطقه دندغوری حمله کردند، اما نیروهای افغان مانع پیشرفت آنها شدند. آقای بارز گفت که نیروهای افغان به عملیات چون در این ولسوالی ادامه میدهند و نمیگذارند که طالبان پیشرفت کنند، اما گروه طالبان با نشر خبرنامه گفته است که منطقه دندغوری بغلان را تصرف کردند. نیروهای افغان حدود یک ماه پیش منطقه دندغوری را پس از یک جنگ سخت از نزد طالبان گرفتند. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید اگر 2/3 وکلا فیصله هیئت اداری را تایید کنند، عضویت سخی مشوانی نماینده مردم کنر در این جرگه مدت یک سال به حالت تعلیق در خواهد آمد. عبدالرؤوف انعامی منشی ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت که تعلیق عضویت آقای مشوانی را هیئت اداری فیصله می کند، اما 2/3 اعضای این جرگه باید آن را تایید کنند. تصمیم در مورد به تعلیق در آمدن عضویت سخی مشوانی نماینده ولسی جرگه در حال مطرح می شود که آقای مشوانی دیروز در نشست عمومی این جرگه با نصیر احمد دورانی وزیر انکشاف دهات افغانستان برخورد فیزیکی کرد. با یک خبر از دنیای ورزش، بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان امروز با دست پر از هند برگشتند. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که بازیکنان افغان در هند تیم کرکت نامبیا را در یک بازی 4 روزه در یک دور مکمل و با تفاوت دوش های زیاد شکست داد. این بازی به سلسله مسابقات انترکانتینیتال انجام شد و تیم کرکت افغانستان به دور بعدی راه پیدا کرد. تیم کرکت افغانستان اگر در دور بعدی بازی را که با آیرلند است هم برنده شود، جواز بازی با کشورهای درجه اول شورای جهانی کرکت را به دست خواهد آورد. و حالا خبر هم منطقه و جهان را همکارم سلطان محمد سرور پیشکش می کند.
رادیو آزادی پلیس پاکستان میگوید در یورش هفته جاری بر مخفیگاه یک باند جنایتکار در ایالت پنجاب 6 پلیس کشته و 24 تن دیگر آنها به دام افتادند. پلیس پاکستان امروز گفت که نیروهای امنیتی در جستجوی پلیسان دستگیر شده میباشند. آنها گفتند که یک جنایتکار مشهور به نام چورتو عقب این اختطاف قرار دارد. پلیس روز سه‌شنبه این یورش را انجام داده بود. آنها گفتند که اعضای باند جنایتکار دیروز هم 4 پلیس را که در جستجوی همکاران دستگیر شده خود بودند در تبادل تیراندازی زخمی ساختند. پلیس پاکستان اوایل ماه جاری عملیات را علیه شبه نظامیان و باندهای جنایتکار در پنجاب و خصوصا در منطقه دور افتاده رنجاپور برا انداختند. گزارش ها از ایران خبر می دهد که پارلمان این کشور لایحه لغو اعانه نقدی به 24 میلیون نفر از اتباع ایران را تصویب کرده است. آژانس خبررسانی نیمه دولتی ایسنا خبر می دهد که حکومت ایران طبق این تعدیل در قانون کمک نقدی ماهانه در حدود 12 دلار آمریکایی را لغو می سازد. این کمک به بسیاری از کارمندان دولتی، منصوبین قوای مسلح، داوطلبان قوای شبه نظامی و دیگران داده می شد. کارشناسان می گویند که این اقدام روز سه‌شنبه پارلمان که محافظه‌کاران در آن نفوذ بیشتری دارند، رئیس جمهور حسن روحانی را که این قانون را باید نافذ سازد، خشمگین ساخته است. عایدات ایران به علت پایین بودن بهای نفت در بازارهای جهان کاهش یافته است. در بخش اول برنامه سالانه سوال و جواب رئیس جمهور روسیه با مردم عادی این کشور بیشتر سوالها درباره وضعیت اقتصادی مطرح شد. سپس در این برنامه تلویزیونی زنده پرسش های درباره رابط خارجی روسیه با کشورهای چون ترکیه، اوکراین و سوریه مطرح شد. از ولادیمیر پوتین درباره نگرانی های روس افزون به ارتباط افزایش نرخ مواد غذایی و دیگر ضروریات پرسیده شد. ولادیمیر پوتین گفت او می داند که مردم از تورم پولی اذیت می شوند، ولی افزود که قیوداتی را که روسیه بر واردات مواد غذایی در واکنش بر تحریم های غربی به ارتباط بحران اوکراین وضع کرده است، زراعت روسیه را تقویت بخشیده که قیمت ها را استوار خواهد ساخت. حکومت به ما معلومات گمراه کننده نمی دهد. ما واقعا 12.9% تورم پولی داریم که این یک رقم درشت است. افزایش قیمت مواد غذایی قابل توجه است، ولی تا یک حد زیاد نتیجه اعمال بشر است، چون ما در برابر تحریم های غربی قیودات بر وارد کردن مواد غذایی وضع کردیم. رئیس جمهور روسیه گفت که عملیات نظامی این کشور در سوریه با اینکه تهدید تروریسم بین المللی هنوز هم زایل نشده است موفقانه انجام شد. او گفت که روسیه به همکاری نزدیک خود برای مهار کردن بحران سوریه ادامه خواهد داد و خواستار یک حل سیاسی در این کشور شد. ولادیمیر پوتین گفت که حکومت ترکیه عملا به یک جنگ داخلی دچار است، ولی چاره‌سازی مؤثر برای آن ندارد. و پلیس سربیا میگوید 6 نفر را به گمان قاچاق مهاجرین به هنگری و دیگر کشورهای اروپایی بازداشت کرده است. آنها به دخول غیر قانونی به کشور و قاچاق مردم متهم شده اند. پلیس سربیا امروز گفت که افراد مظنون برای انتقال غیر قانونی از هر مهاجر 900 تا 1200 یورو می گرفتند. اکثر مهاجران از کشورهای آسیایی، افریقایی و کوسوفو بودند. شنوندگان عزیز، این بود مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان، و اکنون هم توجه کنید به گزارش وضعیت آب و هوا از همکارم حمیرا الکوزی.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 12. هرات آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 15. قندهار آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 17. غزنی آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 9. بامیان آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین 1. مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 17. جلال آباد آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 20. بدخشان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین منفی 6. و گردیز آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 9.
ساعت 5:10 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان بیانات اخیر وزیر خارجه آمریکا را در مورد عمر حکومت وحدت ملی مخالف حاکمیت ملی افغانستان می‌خواند.
اظهارات جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و مشخص کردن میادها برای افغانستان برای حاکمیت ملی و حساسیت‌ها تخلف عظیم است.
امکان آن می رود که وظیفه سخی مشوانه ای عضو ولسی جرگه افغانستان به سبب برخوردش با وزیر انکشاف اعتماد برای یک سال به تعلیق درآید.
فیصله شده ما بین هیئت اداری که از مجلس ما مصوبه بگیریم که تا 10 روز نتانه بیه و تا 10 روز ما تصمیم بگیریم در مورد یک سال تعلیق.
از جنگ های جاری در دند غوری که ولایت بغلان نیز می شنوید.
فقط در یک نقطه دشمن کوچک پیشروی داره که او هم از طرف اردوی ملی و عقب زده شده رایش.
در برنامه هفتوار آشیانه می شنوید که
قرآن کریم گفته که هر آن کسی که یک مسلمان را به ناحق به قتل برسانه جایگاه جهنم است و مورد غضب و قهر خداوند قرار می گیره، مورد لعنت و نفرین الهی قرار می گیره.
با سلام مجدد و عصرتان خوش. زرغون منگل هستم. رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری. شنونده عزیز، حتما در جریان هستین و از رادیوی آزادی شنیدین که جان کری وزیر خارجه آمریکا به روز شنبه در یک نشست خبری که مشترک با رئیس جمهور غنی در کابل گفت که عمر حکومت وحدت ملی 5 سال است. ای بیانات کری عکس‌العمل‌های تند سیاستمدارای افغان به همراه داشت. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان ای سخنان آقای کری را در مورد عمر حکومت وحدت ملی تخلف بزرگ از حاکمیت ملی کشور خود خوانده. آقای کرزی امروز در نشست زیر نام ماهیت و دورنمای بحران افغانستان گفت که هیچ خارجی نمیتونه اراده مردم افغانستان تمثیل کنه. از طرف دیگر ریاست جمهوری افغانستان گفته که پس از تکمیل شدن میعاد موافقتنامه سیاسی، حکومت در مورد چگونگی ادامه کار خود با مردم مشوره میکنه. نورالله شایان جزئیات دارم.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان بر گفته های اخیر جان کری وزیر خارجه آمریکا مبنی بر اینکه عمر حکومت وحدت ملی 5 سال است انتقاد کرد. آقای کرزی بروز پنجشنبه در نشست تحت نام ماهیت و دورنمای بحران افغانستان گفت که خارجی ها نمی توانند میعاد کار یا عمر حکومت افغانستان را تعیین کنند.
اظهارات جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و مشخص کردن میادها برای افغانستان برای حاکمیت ملی و حساسیت ها تخلف عظیم است. افغان ها قانون اساسی و حکومت دارند. این حق افغان هاست که مطابق قانون اساسیشان مدت زمان حکومت هایشان را تعیین کنند.
آقای کرزی می افزاید که انتخابات 2014 افغانستان بدنبال مداخله خارجی ها بدنام شد. وی پیش از این نیز روی برخی موارد با مقامات آمریکایی اختلاف نظر داشت و گفته بود که آمریکایی ها در انتخابات افغانستان مداخله می کنند، در پروسه صلح صداقت ندارند و عملیات های خودسر را در افغانستان انجام می دهند. رئیس جمهور پیشین افغانستان تاکید دارد که در توافقنامه سیاسی برگزاری لویه جرگه درج شده و خواستار برگزاری لویه جرگه در زمان معین آن است. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز شنبه هفته گذشته در یک نشست خبری مشترک با رئیس جمهور غنی در کابل گفته است که عمر حکومت وحدت ملی 5 سال است. اظهارات وی واکنش های تند سیاسیون افغان را به همراه شد. اما عبدالله عبدالله رئیس اجرای حکومت وحدت ملی در نشست شورای وزیران این واکنش ها را تعجب آور خواند و گفت که این سیاسیون متن موافقتنامه سیاسی را مطالعه نکردند. در این حال ریاست جمهوری افغانستان میگوید که قانون اساسی افغانستان دوره کاری رئیس جمهور را مشخص کرده است. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور به رادیو آزادی گفت که پس از پایان یافتن میعاد موافقت نامه سیاسی در مورد ادامه کار حکومت در مشورت با مردم تصمیم اتخاذ خواهد شد.
خارات مخالفین سیاسی فکر میکنم که زیاد اساس نداره، به خاطر که حکومت افغانستان هست، مردم افغانستان هست، رئیس جمهور هست و رهبران حکومت وحدت ملی است که اینا در مشوره هم تصمیم میگیرن که چطور پس از ختم توافقنامه سیاسی به کار خود ادامه بدن.
اصلا هم عبدالرؤوف انعامی منشی ولسی جرگ انتقاد میکند که در حکومت وحدت ملی دو فرد تصمیم گیرنده بوده و به گفته او این مسئله مشکلات را خلق کرده است. آقای نامی میافزاید که ادامه وضعیت فعلی حکومت وحدت ملی برای حکومت و مردم افغانستان چالش آفرین خواهد بود و باید به این موضوع توجه لازم صورت گیرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حکومت افغانستان برگزاری 13 نشست سران سازمان همکاری کشورهای اسلامی در ترکیه را برای حل مشکل مبارزه با تروریسم و تحکیم روابط بین کشورهای اسلامی مؤثر می خواند. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور به رادیو آزادی گفته که رئیس اجرایی حکومت افغانستان در این کنفرانس شرکت کرده و روی حالات جاری در افغانستان و کشورهای اسلامی صحبت میکنه، ولی کارشناسای افغان میگن که این کنفرانس بیشتر روی اختلافات موجود بین ایران و عربستان سعودی تمرکز داره و هیچ سودی بر افغانستان نخواهد داشت. جاوید حسن زاده جزئیات داره.
ریاست جمهوری افغانستان امیدوار است که نشست سران سازمان همکاری کشورهای اسلامی در استانبول بتواند با بررسی گرفتن مشکلات کشورهای اسلامی در بخش‌های مختلف به خصوص معضل تروریسم به نتیجه مثبت دست یابد. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور براز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت برگزاری این گونه نشست‌ها نه تنها برای افغانستان بلکه برای حل مشکلات در تمام کشورهای اسلامی مهم است.
کنفرانس کشورهای اسلامی بسیار مهم هستند برای مشکلاتی که بین کشورهای اسلامی هستند، از نگاه امنیت، از نگاه اقتصاد، از نگاه دیپلماسی و از نگاه روابط منطقه در یک وقته قرار داره که اکثر کشورهای اسلامی درگیر جنگ هستند از تهدید تروریسم.
برخی رسانه‌ها به نقل از خبرنامه ریاست اجرایی گفتند که این کنفرانس به روزهای پنجشنبه و جمعه در استانبول برگزار می شود. گفته می شود در 13 نشست سران سازمان همکاری کشورهای اسلامی در استانبول اوضاعی کشورهای اسلامی، همکاری میان این کشورها و چالش‌ها و فرصت‌های مبارزه با تروریسم به بحث گرفته می شود. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی می گوید با نمایندگی از حکومت افغانستان عبدالله عبدالله رئیس اجرایه در رأس یک هیئت به خاطر شرکت در این نشست عازم ترکیه شده است. آقای مینپال می گوید رئیس اجرایه در این کنفرانس روی وضعیت جاری در افغانستان و کشورهای اسلامی در منطقه صحبت می کند. اما در برخی گزارش ها گفته شده است که رئیس اجرایه در این نشست خواستار همکاری مشترک برای حل مشکلات افغانستان و کشورهای اسلامی در منطقه نیز می گردد. سازمان همکاری کشورهای اسلامی دومین سازمان پس از سازمان ملل متحد است که 57 کشور در آن عضویت دارند و در سال 1970 میلادی اولین نشست کنفرانس اسلامی وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی در جده برگزار شد. اما کارشناسان سیاسی افغان برگزاری نشست‌های این سازمان را غیر مؤثر خوانده و میگویند قطعنامه‌های از سوی سران کشورهای اسلامی در نشست‌های این سازمان صادر شده جنبه عملی نداشته است. احمد سیدی یکی از این کارشناسان:
با حضور داشتی مخالفت‌های جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی، این کنفرانس مانند کنفرانس‌های دیگر بی‌نتیجه‌تر و بی‌مفهوم‌تر خواهد بود. من می‌دانم که آقای دکتر عبدالله در این کنفرانس راجع به توریسم نظریات خواهد داد، مانند ازی که به یخ بنویسی و آفتاب بانی.
نشست سران سازمان همکاری کشورهای اسلامی در حال برگزار می‌گردد که قرار گزارش‌ها در حال حاضر برخی از کشورهای اسلامی با تهدید توریسم روبرو بوده و گسترش فعالیت گروه‌های القاعده و داعش خطرات را متوجه این کشورها ساخته است. اما حکومت افغانستان همکاری کشورهای اسلامی را برای دفع این تهدیدات ضروری خوانده و میگوید برای مبارزه با گروه‌های تروریستی در افغانستان و منطقه کشورهای اسلامی باید به گونه مشترک مبارزه نمایند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل‌ها.
شنونده عزیز، فیسبوک دارین؟ حتما در این دو روز شاهد عکس العمل های برخورد دیروز، البته شامل فیلم ها و عکس های برخورد دیروز ولسی جرگه بودین، برخورد که یک وکیل مردم در ولسی جرگه بر یک وزیر حکومت وحدت ملی حمله می کنه. این مسئله عکس العمل های جدی جوان ها و تمام افغان ها را برانگیخته و اکثر کاربرای فیسبوک حمله بر یک مرد محترم و ریش سفید کاملا مخالف فرهنگ پارلمانی می دانه. مقامات وزارت انکشاف دهات افغانستان از ولسی جرگه خواستند تا مسئله توهین به نصیر احمد دورانی را دیروز در ولسی جرگه به گونه جدی بررسی کنند. سخنگوی وزارت انکشاف دهات امروز در صحبت با رادیو آزادی با ابراز مطلب گفت که اهانت به آقای دورانی در جلسه عمومی ولسی جرگه به مانای توهین شدن تمام ملت بوده و باید در این زمینه بی‌توجهی نشه. از طرف دیگر هیئت اداری ولسی جرگه گفته که امکان داره وظیفه سخی مشوانه عضو ای جرگه که دیروز به وزیر انکشاف دهات توهین کرد برای مدت یک سال به حال تعلیق درآورده شود. فرشته ندا جزئیات دارم.
هرچند مشاجره های لفظی و برخورد فیزیکی در ولسی جرگه موضوع تازه نیست، اما این نخستین باری است که یکی از نماینده های مردم در این جرگه بر یکی از اعضای کابینه حمله می کند. مقامات وزارت انکشاف دهات می گویند موضوع اهانت بر نصیر احمد دورانی در ولسی جرگه باید به گونه جدی بررسی گردد. اکبر رستمی سخنگوی وزارت انکشاف دهات روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت ولسی جرگه و ارگان های عدلی و قضایی باید به خاطر این عمل غلام سخی مشوانه ای را طبق قانون مجازات نماید.
توهین نه تنهایی که به وزیر است، بل به خانه ملت و آرای مردم است و به همین لحاظ وزیر انکشاف دهات از نمایندگان هیئت اداری می خواهد تا به اساس اصول وظایف داخلی مجلس و قوانین مربوطه تصمیم عملی و همه جانبه در مجلس عمومی اتخاذ بکنند.
نصیر احمد دورانی وزیر انکشاف دهات در نشست روز چهارشنبه در جلسه عمومی ولسی جرگه زمانی از سوی غلام سخی مشوانه یک عضو این جرگه مورد حمله قرار گرفت که از خواست غیر قانونی آقای مشوانه درباره یک پروژه پرده برداشت. این عمل غلام سخی مشوانه نماینده مردم کنر در ولسی جرگه در صفحات اجتماعی بخصوص در فیسبوک نیز کار نادرست خوانده شده است. از سوی هم هیئت اداری ولسی جرگه میگوید تصمیم به خاطر به تعلیق شدن وظیفه آقای مشوانه گرفته شده، اما باید دو ثلث اعضای این جرگه آن را تایید کند. عبدالرؤوف نامی منشی اول ولسی جرگه بر رادیو آزادی گفت در صورت تایید فیصله هیئت اداری عضویت غلام سخی مشوانه برای یک سال در این جرگه به حالت تعلیق در خواهد آمد.
فیصله شده ما بین هیئت اداری که از مجلس ما مصوبه بگیریم که تا 10 روز نتانه بیه و تا 10 روز ما تصمیم بگیریم در مورد یک سال تعلیق. ولی ارتباط میگیره به اعضای مجلس، باید یک سال امضا بکنن، 2 سال تصویب بکنن، در غیر از او باز ما موفق به این کار نمیشیم.
در همین حال برخی از کارشناسان حقوقی میگویند برخورده که با نصیر احمد دورانی وزیر انکشاف دهات در ولسی جرگه صورت گرفته اهانت به او بوده و باید غلام سخی مشوانه به سالنوالی معرفی گردد. نصرالله استانکزی یک تن از این کارشناسان در این مورد میگوید
از نظر قانون این مسئله بسیار واضح و روشن است و این مسئله جان پنداشته می شود، زیرا این عمل در مقابل تمام مردم انجام شده. هیئت اداری باید قضیه را به سالنوالی بسپارد.
از سوی هم غلام سخی مشوانه عضو ولسی جرگه میگوید و این نمیخواست که با وزیر انکشاف دهات برخورد فیزیکی نماید، اما به گفته او به دلیل ناسزا گفتن از سوی نصیر احمد دورانی این کار را انجام داد. آقای مشوانه در صحبت با رادیو آزادی گفت این قضیه باید بی‌طرفانه و عادلانه بررسی گردد. رادیو آزادی.
کمیته مسئولیت خبرنگارای افغان سروی را انجام داده که از سال 2014 میلادی به طرف آزار و اذیت جنسی خبرنگارای زن در افغانستان افزایش یافته. مسئولین کمیته نتایج سروی خود امروز در کابل منتشر کردند. خبرنگارای زن در افغانستان این مشکلات را تایید کردند و از حکومت می‌خواهند که برای حل این مشکلات اقدامات جدی کند. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفته که به خاطر حل این مشکلات کارهای عملی را آغاز کرده. زکی حکیمی جزئیات دارد.
تبعیض با خبرنگاران زن، خشونت، ممانعت‌های خانوادگی، آزار و اذیت جنسی و غیره موضوعات اند که کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان در سروی خود بیان کرده‌اند. کمیته مسئولیت خبرنگاران نتایج این سروی را روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل نشر کرد. نجیب شریفی رئیس این کمیته میگوید مشکلات روانی در مقابل خبرنگاران زن سبب شده تا برخی آنان وظیفه خود را ترک کنند.
تحقیق که در 7 ولایت کشور کابل، خوست، هرات، قندهار، ننگرهار، بلخ و کندوز صورت گرفتند. تقریبا 100 نفر خبرنگار خانم در این سروی اشتراک کردند. در مجموع بعد از سال 2014 ما کاهش حضور خانم ها را در رسانه ها دیدیم و باعث ازی شده که خانم ها وظیفه خود از دست بدن.
در این سروی آمده که 69% مردم تایید کرده که با خبرنگاران زن آزار و اذیت صورت می گیرد. همچنان 59% مردم گفته که خبرنگاران زن در محیط کاری خود با آزار و اذیت جنسی روبرو هستند و 41% مردم گفتند که این خبرنگاران خارج از دفتر در حالت عادی و یا که به خانه خود می روند با آزار و اذیت روبرو می شوند. 65% مردم می گویند که در این آزار و اذیت مسائل قومی و فامیلی دخیل بوده است. 42% مردم گفته که کار کردن در رسانه ها باعث شده تا در روابط خانوادگی و زندگی آینده خبرنگاران زن تاثیرات منفی بگذارد. خبرنگاران زن هم این مشکلات را تایید می کنند. ناهید بشردوست خبرنگار آژانس خبری پژواک در این مورد به رادیو آزادی گفت: من خودم ژورنالیست هستم و چندین بار در خارج از دفتر با این مشکلات روبرو شدم، به خاطر که جامعه ما یک جامعه سنتی است و نمی خواهند که زن بیرون از خانه کار کند. من از حکومت می خواهم قانونی را ایجاد کند تا جلوی این مشکلات گرفته شود. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان این مشکلات را تایید می کند و می گوید که برای حل این مشکلات کارهای عملی را آغاز کرده است. هارون حکیمی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
وزارت اطلاعات و فرهنگ در این رابطه تلاش هایی را انجام داده اند تا تعداد زنان خبرنگاری که در رسانه ها کم است افزایش دهند و این مشکلات را از بین ببرند و در برخی جاها که خبرنگاران زن فعالیت ندارند فعال بسازند و آوازهای ناشنیده آنان را بلند کنند.
این بار اول نیست که از آزار و اذیت خبرنگاران سخن زده می شود، بلکه قبلا هم به اساس برخی از گزارش های نشر شده خبرنگاران در جریان کار هم از سوی مسئولین دولتی و هم از سوی مخالفین مسلح مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. گزارش ها می رسانند در آزار و اذیت خبرنگاران لت و کوب، زندانی کردن و زخمی شدن هم شامل است.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
شب گذشته مخالفین دولت بالای موازی نیروهای امنیتی افغان در دند غوری بغلان حمله کرده و بخش‌هایی از این منطقه را تحت کنترل خود درآوردند. اما والی بغلان گفته که برنامه‌های مشخص بر سرکوب طالبان در دند غوری و دند شهاب‌الدین روی دست است. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی از بغلان جزئیات بیشتر دارد.
بار دیگر بخش های از دندغوری ولایت بغلان به تصرف طالبان درآمد. هرچند طالبان ادعا کرده اند که تمامی دندغوری و 14 پوسته امنیتی آن را گرفتند، اما عبدالستار بارز ولی بغلان با رد این ادعا میگوید طالبان پیشروی های داشته اند اما به زودی به شکست فاحش مواجه خواهند شد.
دشمن دیشب عملات خود آغاز کرده، فقط در یک نقطه دشمن کوچک پیشروی داره که او هم از طرف اردوی ملی به عقب زده شده رایش. ما برنامه خاص و آمادگی های جدی برای دفع طرد پلانای شوم و منفی دشمن داریم.
در همین حال دکتر صفدر محسنی رئیس شورای ولایتی بغلان که روز پنجشنبه در محفل تقدیر از نیروهای امنیتی این ولایت سخنرانی می کرد با انتقاد از برنامه های دولت در تأمین امنیت دندغوری گفت:
پاکسازی سایه‌ای که طالب و تروریسم در اوج وجود داره بسیار آسان بود، ولی حفظ سایه برای ما خیلی مهم بود که امروز ما و شما متوجه هستیم که سایه حفظ نشده و دوباره طالبا به موقعیت‌های حاصلی خود جای بر جای شدن، دوباره در برابر نیروهای امنیتی ما قرار می گیرند و هدف قرار می دهند.
باید گفت همین حالا جنگ شدید میان طالبان و نیروهای دولتی در بخش‌های از دندیغوری به شدت ادامه دارد، ولی از تلفات طرف‌های درگیر خبری در دست نیست. در جریان این جنگ‌ها تعدادی از مردم دندیغوری دوباره بیجا و اکثرا در دشت و دمن و یا خانه‌های مردم جابجا شدند. دندیغوری که سالها در کنترل طالبان بود، حدود 2 ماه قبل بعد از 40 روز نبرد خونین به تصرف نیروهای امنیتی درآمد، ولی حالا بخش‌های از آن دوباره به دست مخالفین افتید. و این در حال است که هفته قبل طالبان قسمتی از مناطق از دست رفته ایشان در دند شاهبودین را نیز به تصرف خود درآورده بودند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
گزارش بود از نامنی‌های دندغوری بغلان. بر اساس یک خبر دیگه امنیتی، شنونده عزیز، در اثر درگیری‌ها بین نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح در ولسوالی آقچه ولایت جوزجان در 2 روز گذشته 10 تن از دو طرف درگیر کشته و زخمی شده و دروازه‌های مکاتب هم بر روی شاگردا بسته شده. ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان است. همکارم سلطان محمد سرور به استودیو آمده و با سرخط خبرها با شماست.
شورشان طالب، قهار، خرمابی، یک مقام پلیس در ولایت‌های تخار و قندوز را با 7 تن دیگر به شمول 3 زن کشتند. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان در واکنش به اظهارات اخیر وزیر خارجه امریکا در خصوص ادامه کار حکومت وحدت ملی می گوید که این سخنان وی نقض حاکمیت ملی افغانستان است. حکومت افغانستان اجلاس سران سازمان همکاری کشورهای اسلامی را برای افغانستان و کشورهای اسلامی با اهمیت خوانده می گوید که در حال حاضر بیشتر کشورهای اسلامی درگیر جنگ و تهدیدهای تروریسم‌اند. والی بغلان میگوید که نیروهای افغان جلب پیشروی‌های بیشتر گروه طالبان را در منطقه دندغوری این ولایت گرفتند. بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان امروز دست پر از هند برگشتند. پلیس پاکستان میگوید در یورش هفته جاری بر مخفیگاه یک باند جنایتکار در ایالت پنجاب 6 پلیس کشته و 24 تن دیگر آنها به دام افتادند. گزارش ها از ایران خبر می دهند که پارلمان این کشور لایحه لغو اعانه نقدی به 24 میلیون نفر از اتباع ایران را تصویب کرده است. و رئیس جمهور روسیه توقع ندارد که تحریم های غربی وضع شده بر این کشور در آینده نزدیک دور ساخته شوند.
وزارت داخلی افغانستان روند توزیع منازل رهایشی را برای وارثین نیروهای پلیس که در جریان جنگ ها کشته شدند آغاز کرده. جزئیات این موضوع را تا لحظات بعد میشنوین، ولی قبل از او همکارم همیرا الکوزی با چند خبر ورزشی با شماست.
مسئولین کرکت بورد افغانستان میگوید 13 مربی کرکت که به هدف اشتراک در سمینار 5 روزه به هند سفر کرده بودند امروز به کشور برگشتند. عزیز الله فضلی معاون کرکت بورد افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت از این مربی ها یا کوچ در زون های مختلف کشور استفاده صورت میگیرد.
اولین دفعه از طریق کرکت بورد افغانستان 13 نفر ترینرای کوچ لیورتو فارغ شد. این بسیار کمک میکنه برای کرکت داخلی افغانستان. به سطح زونها این کورس یا کوچین کورس هم از طرف شورای بین المللی کرکت در هندوستان برگزار شده بود و همکاری کرکت بورد افغانستان 13 نفر فارغ شد که امروز به کشور خود برگشت.
آقای فضلی افزود این مربی ها به کرکت داخلی افغانستان نقش مهم دارند. به اساس معلومات آقای فضلی در میان 13 کوچ بازیکنان تیم ملی کرکت کشور نیز شاملند. مسئولین فدراسیون فوتسال افغانستان میگوید قرار است مسابقات لیگ برتر تیم الف فوتبال ساحلی که 2 هفته قبل آغاز شده بود روز یکشنبه به پایان برسد. روح الله رستگار مسئول فدراسیون فوتسال افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که این مسابقه با اشتراک 10 تیم در 2 گروه در کابل جریان دارد. آقای رستگار گفت این مسابقات به هدف شناخت چهره های برتر را اندازی شده است و به ادامه مسابقات لیگ قهرمانان اروپا تیم تیم فوتبال اتلتیکو مادرید تیم فوتبال بارسلونا را شکست داد. به اساس معلومات فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا، اتلتیکو مادرید توانست 2-1 بر تیم فوتبال بارسلونا پیروز شود. با این پیروزی تیم فوتبال اتلتیکو مادرید به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا دست یافت و قرار است در مرحله نیمه نهایی با تیم منچستر یونایتد مسابقه کند.
شنونده عزیز، چنانچه لحظات پیش شنیدین، وزارت داخلی افغانستان روند توزیع منازل رهایشی را برای خانواده های نیروهای پلیس که در جریان جنگ ها کشته شدن آغاز کرده. مقامات وزارت داخل امروز برای 59 فامیل نیروهای پلیس که در ولایات مختلف کشور کشته شده بودند کلیهای آپارتمان ها را توزیع کرده و گفتند که این پروسه ادامه خواهد داشت. از طرف دیگر فامیل های ورسه که نیروهای کشته شده پلیس ایرا یک اقدام بسیار نیک دانسته و میگن که پیش از این با مشکل جدی یا بی سرپناهی مواجه بودن. تفصیل موضوع از همکارم فرشته ندامش نوین.
وزارت داخلی افغانستان میگوید تلاش می شود تا تمام مشکلات وارثین نیروهای پلیس که در جنگ ها کشته شده اند حل گردد. تاج محمد جاهد وزیر داخله روز پنجشنبه در مراسم توزیع 59 باب آپارتمان برای این خانواده ها گفت روند توزیع منازل رهایشی برای ورثه نیروهای کشته شده پلیس ادامه خواهد یافت. آقای جاهد میگوید کمک به خانواده های نیروهای پلیس که کشته شده اند از اولویت های کاری حکومت وحدت ملی می باشد.
یک قدم ابتدایی است، اما به خانواده های معظم شهدا و وارثین شهدای ما این اطمینان میتیم که رهبری وزارت امور داخله تلاش جدی و پیگیری در رسیدگی به همه فامیلای شهدا نسان چی که بر در توان وزارت امور داخله است به حمایت سرقماندانی اعلی ما رسیدگی خواهد کردیم.
60 باب آپارتمانی که توزیع گردید به کمک حکومت ایتالیا در ناحیه چهارم شهر کابل برای وارثین نیروهای پلیس که در جنگ ها کشته شده اعمار گردیده است. این آپارتمان ها در شهرک پلیس اعمار شده و این شهرک در زمان حکومت دکتر نجیب الله برای منصوبین پلیس توزیع گردیده بود. به اساس معلومات وزارت داخله این آپارتمان ها که 46 میلیون افغانی هزینه برداشته بر اساس قرعه بالای ورثه نیروهای کشته شده پلیس توزیع گردید. خانواده های نیروهای پلیس که در جنگ های مختلف کشته شدند از این اقدام حکومت استقبال می کنند. خانم روشن و احمد نذیر دو تن از اعضای این خانواده ها چنین می گویند.
برادر سلمان به تاریخ 19/4/91 جنگ رویارایی در دره ملک به شهادت رسید. از این که وزارت داخله کوچک نوازی کردند، من بسیار خوش هستیم که ما را به حساب طلب کردند و یک باب آپارتمان برای خانوادهش به حساب کمک دادند.
شهیدی 4.5 سال میشه دیگه. زندگی خوب معلوم دار که زندگی میکنیم که از خاطر که ما جای زمین چیز نداریم، خانه نداریم، به خانه کرایستیم، مجبور هستیم که دمی ما زندگی کنیم. معلوم دار ما بسیار از خدا امیر میخواستیم که بر ما داده شه که ما زندگی خود کنیم، که اولاداش بسیار خرد خرد.
حکومت افغانستان پس از سالها انتظار و شکایت‌های پیهم خانواده‌های ورثه نیروهای کشته شده پلیس این پروسه را آغاز کرد. میرداد خان نجرابی رئیس کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه میگوید وزارت داخله باید برای این خانواده‌ها توجه بیشتر نماید و قربانی نیروهای امنیتی افغان را نیز نظرانداز کند.
گزارش بود از کابل. شنونده عزیز، هم نوبت میرسه به برنامه های هفتوار ورزشی و برنامه خانوادگی آشیانه.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی با خبر شوید.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام بر شما، امید صحت و سلامت باشید. در این برنامه هفتهی ورزش روی دو موضوع معلومات می شنوید. موضوع اول ما گزارش است در مورد بازی های رزمی در داخل افغانستان که بازیکنان خارج نیز به آن دعوت شده بودند، و موضوع دوم برنامه مصاحبه داریم با ظاهر اخبر رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان. در نخست توجه کنید به گزارش. برای اولین بار است که دو بازیکن خارجی در مسابقات رزمی در داخل افغانستان مبارزه کردند. این دو بازیکن از ایران و هند به مسابقاتی که از سوی فدراسیون هوژارفو برگزار شده بود دعوت شده بودند که هر دویشان از سوی نصرت آخوندزاده و قیس جسور دو بازیکن افغان شکست خوردند. احمد ولی هوتک یکی از برگزار کنندگان این مسابقه بر رادیو آزادی گفت که با آمدن ورزشکاران خارجی در داخل افغانستان و انجام مسابقات علاقه‌مندی زیادی به این ورزش پیدا شده است.
و بار نخست در افغانستان همچون مسابقات پروفشنال برگزار شد که خوشبختانه ورزشکار افغان ایده ثابت کرد که ما در کشور ما اگر جنگ هم باشد صلح هم از و ورزشکارای خوبی هم داریم که در این مسابقات یک ورزشکار از کشور ایران بود و یک ورزشکار از کشور افغانستان بود که دو ورزشکار شکست خورد و پیروزی را از آن افغانستان
آقای هوتک گفت که سطح این مسابقات عالی بوده و ورزشکاران افغان توانستند خوب بدرخشند. و گفته آقای هوتک در این مسابقات 8 بازی انجام شد که 2 آن مربوط بازیکنان خارجی بودند. فدراسیون هوژارفوی افغانستان در حال بازیکنان خارجی را به داخل افغانستان دعوت می‌کنند که فدراسیون مبارزات رزمی افغانستان بر این مسابقات انتقاد می‌کند. نورالله شاهروخی رئیس فدراسیون مبارزات آزاد افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که در مورد انجام مسابقات با آنها هماهنگی صورت نگرفته بود.
ما آمدن یا برگزاری همچون مسابقات در افغانستان فال نیک میگیریم. خوب است که اینا انسجام شوند و تنظیم شوند و بسیج شوند، از یک آدرس هماهنگ باشند و از آدرس فدراسیون بهتر ما جایی رو پیدا کرده نمیتونیم که در امور قضاوت، در امور داوریه که از داور وسط گرسه تا داور کنار و اصلا هزار مسئله فنی دیگهش که اعتراضاتی وجود داشته تا از سفارت ایران اعتراضی وجود داشت که اینجا قضاوتشان مسلکی نبوده، حرفه‌ای نبوده.
آقای شاهروخی میافزاید که تمامی مسابقات باید از سوی فدراسیون مبارزات رزمی هماهنگ شود تا هیچ مشکلی در آینده به میان نیاید. مسابقات رزمی در حال در افغانستان با اشتراک بازیکنان خارجی انجام می شود که پیش از این بازیکنان افغان به کشورهای خارجی از جمله ایران و پاکستان سفر می کردند و مسابقات رزمی را انجام می دادند. علاقه‌مندی به ورزش مبارزات رزمی در افغانستان بیشتر شده است. باز محمد مبارز، احمد ولی هوتک، سمی فیضی و سیار بهادرزاده و چندین چهره دیگر از قهرمانان هستند که در داخل افغانستان علاقه‌مندان زیاده دارند. گزارش را شنیدیم. می رویم به سوی مصاحبه با رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان ایلیا صالح در مورد تظاهرات انجام شده و نتایج آن مصاحبه کرده است.
ما فکر می کنم که تظاهرات یا حرکت مدنی به این معنی نیست که او دفعتا نتیجه بده، بلکه یک ایقاظ است و یک خبرداری هست به مقامات حکومتی که هایا در جریان همچو یک حرکت غیر قانونی خود هستند یا هدرافیانشان تانسته که تأثیر گذار باشه در این مسئله. شما شاهد بودین که بالاتر از 10,000 ورزشکار در او تظاهرات سهم داشتن، بلکه در حالی که از فرمان رئیس جمهور در قانونی شدن ورزش استقبال می کردن، ولی هان چیزی که به او حکومت افغانستان و جامعه بین المللی متحد است که سازمان های اجتماعی هست، آزادی های سازمان های اجتماعی، انتخابات سازمان های اجتماعی که در اون نباید دولت ها مداخله بکنن، بخصوص المپیکا و فدریشن ها. ما باور دارم که رئیس جمهور افغانستان با مشکلی که متفکر دوم جهان هستند و از قانون جهانی خوبتر آگاهی دارن، قراری که ما اطلاع حاصل کردیم این فقط از طریق اداره امور توسط اشخاص افرادی که نباید این کار بکنن این کار صورت گرفت.
بله، سخنان ریاست تربیت بدنی در مورد قانونمند شدن ورزش از نظر شما چی معنی داره و موقف شما در مورد این سخنان چی هست؟
نباید در این مقطع زمانی یک حالتی را ایجاد بکنن که او سبب برهم خوردن جامعه ورزشی شود. شما در جریان هستین که ما با آقای خیری احترام دارم، یک شخص خوبی هست، ولی او خودش در این مدیریت توظیف شده، نه که به حساس مستق و شایستگیش آمده باشه. بناهن جنگ نیابتی دیگر را فیرن آقای خیری در اداره ورزش افغانستان انجام میده. پیشنهادی را که به رئیس جمهور ایشان پیشکش کردن و رئیس جمهور او را منظور کرده، جز ضربه زدن به پیکر جامعه ورزشی دیگر نفعی به ورزش نداره. فکر میکنم که در این شرایط اول مطالعه صورت بگیره، بعد از او باز خادم اقدام بکنه و باور دارم که در این راستا تجربه کافی دوست ما ندارند.
و به عنوان آخرین سوال آقای اکبر، با راه اندازی چنین جنجال ها در رهبری ورزش چی فکر میکنین؟ آیا تو مشکل ایجاد کردن برای ورزشکاران نیست؟ چندین سال هست که ورزشکاران از چنین وضعیت رنج میبرن، آیا نقطه پایانی به خاطر این جنجال ها وجود داره یا نه؟
بله، چرا وجود ندارن؟ من شخصا دوباره بازگشتم به المپیک افغانستان شکل داوطلبانه و شکل کامپایدی نداشته و حتی نه به دروازه دقل و باب کردیم، نه به دروازه حکومتدار، نه به دروازه کسی دیگه، بلکه یک عده بزرگ از مجموعه جوانا و رهبران ورزش آمدند، دوباره مرا وادار ساختند که باید به المپیک افغانستان برم. اگر حکومت افغانستان نمیخواد که من در راس ورزش باشم، کی اقدامندی هام این نیست که من نباشم، بلکه اقدامندی ها از دوران انتخابات است. نباید ریاست جمهوری و شخص جناب رئیس جمهور و اطرافیانشان باز دوباره انتخابات گذشته را تازه بکنند که کی در انتخابات گذشته کم شوار داده بود، کی زیاد شوار داده بود و ایجا انتقام جویی بکنند. در غیر از او انتخابات ما برنده هستم، در انتخابات بردیم، رسما در سازمان جهانی آسیایی رئیس المپیک هستم. در صورتی که جوانان افغانستان نخواهند، فردا ما این وظیفه را ترک میکنم و حتی شخص رئیس جمهور اگر با ما خوشحال نباشند، من حاضر هستم که برشان بگویم بین یک کسب بگمارین که او رسوای قانونی بیاریم تا ورزش افغانستان به تعلیق نره.
مصاحبه بود با ظاهر اکبر که همکار ما الیاس صالح انجام داده بود. با همین مطلب میرسیم به پایان این برنامه. تا برنامه بعدی، خداوندیار و نگهدارتان.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، خوش آمدید به برنامه امروز. در این برنامه در مورد افزایش قربانیان ماین در افغانستان صحبت میکنیم.
خواستم که پس برن ماین بود اینجا، ماین انفجار کرد، پای چپ پراند.
این وقت میخواهد که این ماین از بین ایوانا بزر کند، در این اثناء این ماین انفجار و یک دست از این بیچاره قتل.
مردم از کار و فعالیت مؤسسات ماین پاکی در افغانستان چگونه برداشت دارن؟
به اون شکل کار نمیکنند. همون پیسه از معاش از 5-6 ماه سی که نیمه پرسنل های بسیار قوی دارن،
عمل کرده درست ندارن. کارمنداشان بیشتر است اما کارشان زید.
و کار ماین پاکان چی نتایجی در قبال داشته و مسئولان این مؤسسات چی میگویند؟
طول 26 ساله که پروگرام ماین پاکی افغانستان در سراسر افغانستان فعالیت داشته، دانسته که ساحات بسیار زیادی را پاکسازی کنه از وجود ماین ها.
اینمی ماین پاک هستن که برای پاکاری مملکت خود و اینمی صداقت ازی هستن که خام خاطر در ماین خود میرسانی، میزنید یا او را تخریب میکنید.
این موضوعاتی است که در این برنامه روی آن صحبت میشود. همراه من باشید. دشمن ناشناخته انسان ها.
در لب جر ما زندگی میکنیم، برای جمع‌آوری بوته طرف میدان آوی رفتیم. از میدان آوی داخل میدان آوی سیم خاردار هاتش گرفتگی بود. این سیم خاردار بالا کرده داخل میدان آوی تیر شدم، تقریبا یک پشتاره قدر در گران جمع کردم و گشته خواستم که پس برم. ماین بود اینجا، ماین انفجار کرد، پای چپ پراند و باز استاده شده نتونستم پس افتادم. دیدم که پای راستم صدمه دیده.
از روز جهانی ماین پاکی در افغانستان در حال همساله تجلیل می شود که هنوز هم به طور اوسط ماهانه 112 تن در اثر انفجار ماین در این کشور زخمی و کشته می شوند. نجیب الله انصاری باشنده ولایت لوگر و کارمند یکی از ادارات خصوصی قصه یکی از افرادی را که به اثر ماین دستهای خود را از دست داده است ابراز کرده گفت یکی از جوانانی که خیلی غریب و بی‌بضاعت بود چند سال قبل زمانی که از کوه بوته می آورد تصادفاً با یک ماین روبرو شده و دست خود را از دست داد.
واقعیت برای خودم دردآور است. قصه یک دوست ما است که از نزدیکی ما است. این بیچاره بسیار آدم غریبی بود. یکی از روزهای روزی میره همین خاص خاشاک جمع میکنه و ویره بسته میکنه که بیاره در بین از اینا ماین میباشه. این وقت میخواهد که این ماین از بین اینا موسو کند در اثنا این ماین انفجار و یک دست از این بیچاره قطع. بسیار رنج و تکلیف میبینه. بسیار مردم با او مسخره میکردن. دوشل میگفتن. من یک روز گفتم که شما از چی بسیار زیاد رنج میبرین؟ دست خدا بالا کت نشان داد گفت از یگانه چیزی که در زندگی خود بسیار رنج میبرم دست مثلا خاطره ای که من بسیار سخت از این نفرت دارم من است.
به همین ترتیب پلوشه یعقوبی باشنده شهر کابل گفت پسر جوانی را میشناسد که به اثر ماین هر دو پایش را از دست داده و بعد از مدتی از تشویش و غم و غصه زیاد این پسر جان خود را از دست داد.
خیشای ما بود که دم ماین دو پای خود از دست داده. فامیلم به همراهش زیاد به زحمت بود. چند وقت بعد یک مشکلات زیادتر شد. این مجرد بود خودش یک جوان بود. از رنج زیاد شاید این مرگ هم برش برای بشته. کسی همراهش را نمیتونست گرسی کنم. با او خاطر امو روحیش کم شده میرفت و وایست مرگ شد. مشکل از خود مسات است که پاکسازی یا بیشتر صورت نمیگیر.
شماری از قربانیان ماین هم با انتقاد سخت از حکومت میگوید باید حکومت را کار مناسبی در نظر بگیرد و با آنان کمک صورت گیرد. اما حاجی کمال باشنده ولایت لوگر از مؤسسات و کارمندان ماین پاکی شکایت داشته میگوید بیشتر این مؤسسات به جای اینکه برای پاکاری ماین در این کشور کار کنند به نفع شخصی خود کار میکنند و از این طریق پولهای زیادی به دست آوردند.
مؤسسات اکثر افغان هستند، رئیسایش افغان هستند، کارمنداش افغان هستند، به اون شکل کار نمیکنند. اما پیسه از معاش از 5-6 ماه سی که نیمه پرسنل بسیار قوی دارند، 18 نفر و 2000 نفر و 2000 نفر، یعنی هر ساحه‌ای که میره و کار میکنه. زمستان کلش با جلال آباد جمع میشن، شاید دیدم باشه نیسی سروبی بوده خیمه آزادگی زمستان اونجا تیر میکنه، یاد خوست میکنه، یاد بهار میاد. این لوگر علی میدان وردک چهار با طرفی کابل تر رنز تصفیه نشد. نامش رو بگیرم شاید شما هم بشناسید. از این جمله بیشتر مردم هستن که اینجا مؤسسات دارن، مؤسسات کل دنیا میشناسن. از اون مؤسسات چی بگیم، اول بیشتر بهترین زندگی دارن.
از سوی دیگر نجیب الله انصاری اضافه کرد بیشتر مؤسساتی که در راستای ماین پاکی کار میکنند کارشان موثر نبوده و بیشتر مردم از بی‌توجهی آنها جانهای خود را از دست داده و از همین روز که آمار کشته شدگان افزایش یافته است.
ولایت لوگر یک ولایت کوهستانی است، مردمش بسیار بیچاره و غریب هستند، پیشه دهقانی دارند و تمامشان در کوه‌ها و زمین‌ها کار می‌کنند. و این ماین‌ها از زمان‌های بسیار سابق که از جوران روزها در این زمین‌ها فرو رفته و مانده و ایراد کسی نتانسته که بیرون کنه یا بکشن و در اکثریت جاها هست که این منجر به مرگ زیادتر هموطنان ما شد. اکثریت مؤسسه ها در افغانستان کوشش میکنند که این ها را از بین ببرند اما متاسفانه دولت افغانستان و این مؤسسه ها ناکام.
در همین حال عبدالوحید لیوال مسئول پروژه های ماین‌پاکی MDC در افغانستان میگوید پروگرام ماین‌پاکی در این کشور از 25 سال به این سو توانسته است 80% ساحات را از وجود ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده پاک بکند.
در طول 26 سال که پروگرام ماین‌پاکی افغانستان در سراسر افغانستان فعالیت داشته توانسته که ساحات بسیار زیادی را پاکسازی کند. شما در جریان هستید که در قندوز و همچنان در دند شهاب‌الدین بغلان چون جنگ‌های سخت صورت گرفت ساحات دوباره ماین‌گذاری شدند. ما بر از این پلان مشخص داریم. اگر کسی گفته شاید اونا گزارش دقیق ندارن از پروگرام ماین پاکی افغانستان در حدود 4300 ساحه ملوث از ماین و مواد منفجر داشته باقی مانده و ای در 33 ولایت افغانستان بدبختانه که ساحات جنگی وجود داره اینا هم تا سال 2023 این 20% که مشکلی که باقی مانده یام حل میشه. شما حتما وضعیت کابل دیدین که در هر کوچه و خیابان و تمام نقاط از این ماین گذاری شده بود و هیچ کس از ترس از یک جای به جای دیگر رفتن نمیتونست. میدان هوایی کابل که رال تیارات پرواز میکنن وقتی ماین گذاری شده بود اینم سعی و تلاش از همین ماین پاکا بود اینا توانستن که شهر کابل امروز از ماین پاک بسازن.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. در افغانستان 40 مؤسسه در راستای ماین پاکی فعالیت می کند، اما مختص در بخش سروی و پاکسازی 7 مؤسسه که 5 آن ملی و 2 دیگر آن بین المللی می باشد فعالیت دارند. ناظم نیازی باشنده ولسوالی بگرام ولایت پروان که از سالیان زیادی در بخش ماین پاکی عملا در ساحه کار می کرد و در این را یک پای و یک چشم خود را نیز از دست داده است می گوید، کارمندان ماین پاکی زمانی که در این کار گماشته می شوند می دانند که یا کشته یا زخمی و یا هم ساحه را از ماین پاک می سازند. او در ادامه افزود،
اینمی ماین پاک هستند که برای پاکاری مملکت خود و اینمی صداقت از یا هستند که خام خواه تو در ماین خود می رسانی می زنید یا او را تخریب می کنید. ما در بخش ماین پاکی عملا در ساحه کار می کردم. در جریان یک سال ماین پاکی که ما در ولایت های مختلف افغانستان، خوست و گردیز و غزنی و کندوز و تخار و بالاخره در ولسوالی سرخرود در قریه شبشپور دچار ازی حادثه شدم. سگا ماین تشخیص میکن، خودمی حالت ساعت 11:30 بجه بود، آخر کار ما بود، سگ ماین پیدا کرد، دیگه ما نفهمیدیم، مرا ماین زده و بالاخره مرا انتقال دادن پشاور بردن. باز بالاخره روز هفتم حادثه ما بود که مرا به پاسمان دوم در عملیاتخانه برد، وقتی که اوجا یایتم پای مرا بلند گرفتن که ما سیل کردم، ما بیخی تو یک قسم فشار سر ما آمد که قریب دل ما استاد شد. این صحنه بعده که ما دیدم، باز پس خودم دلپوری به خود می دادم.
آقای نیازی از جریان کار ماین پاکی و این که چگونه یک ماین را تشخیص داده و از بین می برند نیز معلومات داده می گوید،
ما با دو چیز ماین پیدا میکنیم، یکی سگ داریم و یکی ماین پال داریم. یک سگ میره جایی که شست، ما میفهمیم که دینمی روبروی سگ دینمی جا ماین است. سگ دومگی را ما روان میکنیم، او هم که اونجا شست ما را بیخی مطمئن میسازه که دینمی جاست. باز امو ساحر هم از طرف سرگروپ ما مارک میشه به اندازه یک متر طرف ساحه پاک گفته. دیگه بعد از او امو ماین کش که ماین پال داره او را میگیره، میره امو ساحر را چک میکنه، امو جایی که آواز بلندتر بود از هر طرف کور میکنه، یعنی از هر طرف سرش به جای مشخص شا پیدا می وجه ماین مارکر خودم میمونه، یا ماین میباشه یا پرزی آلوده و بارود میباشه. هر آواز برای ما ماین است، هر جایی که سگ ما ششت او ماین است برای ما. اینمی هم یک کمی باعث کندی کار ما میشه. اگر تنها ماین مستقیما ما پیدا میکردیم یا پرزه نمی بود کار بسیار به پیش میرفت.
علمای دینی افغانستان میگویند ضرر رساندن به دیگران و یا گذاشتن ماین در سر راه انسانها از نظر شریعت اسلامی ممنوع حرام پنداشته میشود و عاملان آن با شدیدترین عذاب دچار میشوند. محمد عارف یکی از علمای دینی افغانستان در این باره:
دیدگاه دین مقدس اسلام هر آن چیزی که باعث کشتار انسان میشه یا باعث معیوب شدن و مفلوج شدن انسانها میشه، یک جرم نبخشودنی است، یک گناه کبیره و بزرگی است. در نتیجه اگر انسان از این کشته میشه، بدون شک که قتل انسان است بنا حق، و خداوند متعال در قرآن کریم گفته که هر آن کسی که یک مسلمان را بنا حق به قتل برسانه جایگاه جهنم است و مورد غضب و قهر خداوند قرار میگیره، مورد لعنت و نفرین لا الهی قرار میگیره و اضافه از آن هم عذاب دردناک برایشان وعده شده.
مسئول پروژه های ماین پاکی مؤسسه MDC با تقاضا از مردم میگوید، کسانی که در ساحات اشتباه ماین و یا هم در مناطق کوهستانی رفت آمد دارند نباید به چیزهای ناشناخته دست بزنند و به راهی بروند که از ماین پاکسازی شده است.
پیام مایی است که هر گاهی که میبینند که علامه سرخ در یک جای هست یا سبز یا حابیست و یا زرد، اینا کوشش کنند که نزدیک به این ساحه نشن، چی خواست که داخل از این ساحه شوند و همچنان مواد را یا اشیایی را که برشان قابل شناخت نیست نزدیک به این نشن و دست به این نزنند که خدا نخواسته سبب زخمی شدن و یا کشته شدن از این هموطنان عزیز ما نشن.
پس نتیجه این است و از این گفتمان امروزی نیست چنین نتیجه میگیریم که ماین دشمن بشر و سایر جانوران متحرک است و به هر توصیه‌ای که از سوی مسئولین میشود از آن دوری کرد و به علامات و نشانی هایی که برای عبور و مرور جابجا شده توجه داشت تا هیچ کس شکار این مرگ خاموش نگردد. شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
خردمندان داریم، مروارید.